بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا، أعني أحمد أبي القاسم المصطفى محمد. ما صلى اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جهت تعجيل در فرج آقا امام عصر اجماعا صلوات. خب امشب شب مبارک نیمه شعبان، که خیلی شب با عظمتیه امشب، و از شبهایی که گفته شده که تقدیرات در شب نیمه شعبان زده میشه، و حالا از طرفی روایت که لیلة القدر در ماه مبارک رمضانه. بعضی از اهل معرفت گفتن که نیمه شعبان لیلة القدر ولایته و 23 رمضان لیلة القدر نبوته. خیلی شب با فضیلتی امشب، احیاء امشب، زنده نگه بیدار بودن، عبادت کردن، یک جور شب قدره، شب نیمه شعبان. و این گذشته از اینه که تولد امام عصر هم در این شبه، یعنی خود شب نیمه شعبان دارای فضیلته، تولد امام عصر هم در این شب واقع شده. پس امشب رو قدر بدونن عزیزان. یه سری آدابی داره، دعاهایی داره، ادعیه و اذکاری درش هست، به مندازه ای که میتونیم در توانمون هست امشب رو قدر بدونیم، از برکاتش استفاده کنیم. در مورد حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرجه، که روایات شیعه و سنی، یعنی روایات فریقین در مورد ایشون خیلی زیاده، اونقدر روایات در باب مهدی در کتب صحاح اهل سنت آمده که بعضی از علمای حدیث اهل سنت مثل سیوطی که از قدماشونه و از بعضی از محدثین جدیدشون هم هستن که فتوا دادن که منکر مهدی کافره. چرا؟ چون یه قاعده ای دارن در فقه که میگن منکر ضروری دین کافر است. یعنی تو فقه بحث کافر به چه کسی گفته میشود؟ فقط کسی که بگه خدا نیست یا پیغمبر را انکار کند. اگر کسی مثلا گفت خدا و پیغمبر را قبول دارم، من قرآن را قبول ندارم، اگه کسی بگه این کافره یا نه؟ بله. اگه کسی بگه من خدا پیغمبر رو قبول دارم، نماز رو قبول ندارم، میگیم نه کافری تو. یعنی اونی که ضروری دینه اگه کسی انکار کنه کافر میشه. نمیتونه بگه من روزه رو قبول ندارم. دیگه یعنی مسلمان نیست. حالا روایات در باب مهدی اونقدر زیاده، در کتب اهل سنت داریم میگیم، شیعیان که اصلا ما جزو عقایدمونه، جزو اعتقاداتمونه، در کتب اهل سنت اونقدر در باب مهدی روایت داریم که برخی علماشون گفتن که منکر مهدی کافر است. این به خاطر کثرت روایاتی که در کتب اونها هست، یعنی فریقین قبول دارن. در قرآن آیاتی هست که در ذیلش روایاتی آمده که تأویل اون روایات رو به حضرت بقیت الله بردن، که تأویل این آیه پیاده شدن این آیه میگه در زمان ظهور حضرت مثلا، که جمع آوری کردن بالای 100 تا آیه است، بالای 100 آیه، یعنی 120 تا 140 آیه است که در ذیلش روایاتی داریم که این آیات لااقل مصداقش میشه امام عصر، مصداقش یه موقع هم تأویلش میشه امام عصر. ببینید مثلا میگم آیه قرآن میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، این کتاب، آن کتاب شکی در او نیست، هدایت است برای متقیان. متقی کی؟ الذین یؤمنون بالغیب، آن کسانی که ایمان به غیب دارند. روایت می‌فرماد متقی شیعیان امیرالمؤمنینن و یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب دارن یعنی ایمان به امام غایب دارن. این میشه یکی از مصادیق ایمان به غیب. یعنی ایمان به غیب مواردی داره، فقط این مورد نیست که، فقط امام غایب نیست که، به عالم غیب باید ایمان داشته باشه مؤمن. یکی از مواردش میشه چی؟ امام غایب. پس این میشه مصداق این آیه، یعنی یکی از مصادیق آیه میشه. شما ببینید بعضی از روایات رو در ذیل آیات در فضائل اهل بیت میخونید، مثلا شارح مینویسه این از مصادیق این آیه است، مثلا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، میگه این علی ابن ابی طالبه. این فقط مختص علی ابن ابی طالب که نیست، علی ابن ابی طالب یکی از مصادیق این آیه میشه. پس مصداق ممکنه یه آیه چندین مصداق داشته باشه، مثل همین یؤمنون بالغیب، یکی از مصادیقش میشه امام غائب. ولی یه موقع هست آیه، آیه قرآن میفرماد هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله ولو کره المشرکون، او کسی است که فرستاده است رسولش را با هدایت و دین حق تا غالب کند، غلبه دهد، لیظهره على الدین کله، که دینش بر همه ادیان غالب شود. خداوند رسولش را با هدایت و دین حق فرستاده تا بر، خب الان بر همه ادیان میگه غالب شده. روایت میگه تأویل این آیه با آمدن مهدی می شود. که وقتی مهدی می آید دین اسلام بر همه عالم غالب میشه. این پس دیگه چی شد؟ تعویلش شد. یکی از معانی تعویل یعنی پیاده شدنش، اون آیه پیاده بشه، که معنای تعویل در خود قرآن حضرت یوسف، سوره یوسف، داستان یوسف با چی شروع میشه؟ با یک خواب که گفت یا ابا اینی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیت هم لی ساجدین، گفت من 11 تا ستاره دیدم و خورشید و ماه که بر من سجده می کردن. این خواب رو از یوسف می بینه. بعد از یعقوب می فرماد که لا تقصص رؤیا کلا اخوتک، خوابت رو برای برادرانت نگو. فیکیدو لکه کیدا، کید می کنن برات، یعنی یه جاهایی باید مخفی باشه. الان امام عصر برای چی مخفیه؟ روایت داره از ترس جانشو میکشنشو. آقا میکشنشو، بله، برادران یوسف مخواستن بکشنشو، پیغمبر زاده بودن، برادرشون هم پیغمبر بود. اینقدر که الان میگی مهدی بیا، مهدی بیا، بله، کوفی هم خیلی میگفتن حسین بیا، حسین بیا. وقتی آمد چی کردن باش؟ حالا داستان حضرت یوسف میره تا اون جایی که حضرت یوسف میشه پادشاه مصر، عزیز مصر. برادرانش میان، پدر و مادرش میان، وقتی در مقابلش به سجده می افتن میگه هازا تعویل و رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا، این تعویل رؤیای من بود که در قبل دیده بودم که پروردگارم آن را حق قرار داد. تعویل رؤیا یعنی چی؟ یعنی پیاده شدن رؤیا، یعنی اون رؤیایی که من دیده بودم الان پیاده شد. پس یکی از معانی تعویل یعنی پیاده شدن تو خارج. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، که دین اسلام، اسلام حقیقی غالب شود بر زمین اگرچه مشرکان اکراه داشته باشند. فرما تعویل این زمان ظهور امام عصر که وقتی تشریف میارن شرق و غرب عالم رو دین اسلام فرا میگیره، دین اسلام حاکم میشه بر کل دنیا. اونم چه دینی؟ مثل الان یعنی؟ نه، میگه اونقدر ایشون، امیرالمومنین میفرماد، حدیث از امیرالمومنینه، محبوبه که هر جا میشینن مردم صحبت ایشونو میکنن، اونقدر به مردم محبت میکنه، نیکی رفتار میکنه که هر جا مردم میشینن از خوبیهای مهدی میگن. یکی از کاراش چیه؟ یکی از کارهایی که امام عصر انجام میده بفرماد مال را به سویه تقسیم میکند، مال رو مساوی تقسیم میکنه بین مردم، لذا دیگه هیچ کس فقیر نیست. فقیر وقتی تو جامعه نبود دیگه دزدی نمی کنه.
طرف دزدی که میکنه به خاطر گرسنگیش میره دزدی میکنه. هرچی فقر بیشتر ناامنی بیشتر. دیگه تو مملکت مهدی دزد پیدا نمیشه. طرف چون نمیتونه بره ازدواج کنه میره به ناموس مردم دست دراز میکنه. امنیت حاکم میشه در جامعه. به خلاف الان که با این همه ثروت که ملت ما داره داریم فقیر زندگی میکنیم. خیلی فرق هست. میفرما دولتنا آخر و دول. دولت ما اهل بیت آخرین دولته. بعد میفرماد میدونی علتش چیه؟ قبل از حکومت ما همه مدعیان به حکومت میرسند. صوفیه یه مدتی به حکومت رسیدن، کمونیستا یه مدتی به حکومت رسیدن، نمیدونم سوسیالیست ها ایست ها هستن، فقهای شیعه به حکومت رسیدن. میفرماد برای اینکه وقتی ما به حکومت رسیدیم نگن اگه ما هم بودیم اینجوری حکومت میکردیم. یعنی نه، شما رسیدید به حکومت، دیدیم چی کردید. آیاتی در مورد امام عصر هست در قرآن که تأویل یا مصداقش در مورد امام عصره. یکی از آیاتی که هست آیه وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ و اولئک هم المهتدون. بفرماد و شما را می آزماییم، حتما لنبلون نکم، حتما شما را آزمایش می کنیم. به شیئم، به چیزی از خوف، ترس و گرسنگی و نقص در اموال و انفس، نفوس، جانها و ثمرات، محصولات. و بشر صابرین، و صابرین را بشارت بده. بعد دنبالش می‌فرماد صابرین کیان؟ الذین اذا اصابتهم مصیبه، اون کسانی که وقتی مصیبتی بهشون میخوره، مصیبت یعنی گرفتاری، دردسر، حالا تو هر زمینه جانی، مالی، قالو میگن چی؟ انا لله و انا الیه راجعون، این ذکر رو میگن. بعد میفرماد اولئک علیهم صلوات من ربهم، اینا کسانی هن که صلوات خدا بر این هاست. و اولئک هم المهتدون، اینا هدایت یافتگانن. مهتدی هدایت یافته، مهدی هدایت شده. این آیه امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه فرمودند پیش از، قبل از آمدن قائم علیه السلام علامتهایی برای امتحان مؤمنین خواهد بود. قبل اینکه آقا بیاد یه علاماتی برای امتحان میاد، امتحان برای مؤمنانه. درسته همه گرفتارش میشن، ولی اصلش برای مؤمنه که مؤمنا امتحان بشن. چون میفرماد ولنبلونکم، هر آینه آزمایش میکنیم شما را. این شما قبلا بحثشو گفتیم، در خطابات قرآن باید دقت کنید. یه موقع میگه آنها، یه موقع میگه شما. این خطاب مستقیم به مؤمنین همیشه. خب پس ولنبلونکم به شیء من الخوف والجوع، به چیزی از ترس و گرسنگی. آقا این به چیزی از ترس و گرسنگی یعنی چی؟ نگو با ترس و گرسنگی، گو به شیء من الخوف والجوع. چرا به چیزی گفت؟ چون ترس انواع و اقسام داره. ترس از سلطان مثلا، ترس از جنگ، ترس از مریضی، ترس از نمیدونم حکومت، ترس از بیماری، گرسنگی. ترس انواع و اقسامی داره. لذا فرمود به چیزی از ترس و گرسنگی شما را امتحان میکنیم. بعد فرمود و نقصم، و نقص در اموال یعنی چجوری اموالتون ناقص میشه حالا؟ و الانفس، و جانها، جانها ناقص میشه. نقص در جانها یعنی چی؟ و ثمرات، ثمرات یعنی محصولات، میوه جات. فقط میوه نه، محصول. نقص در ثمرات. حالا امام صادق یکی یکی اینا رو توضیح میدن. راوی میگه عرض کردم آن علامت ها چیست؟ فرمود بیماری های گوناگون که سبب ترس و دلهوره است. آها، خوف و جوع دیگه. میگه این ترس یه بیماری های گوناگون میاد، بیماری های عجیب و غریب، مثل همین کرونا. ترس نداشت؟ چقدر مردم تو صفای بیمارستان می ایستادن، چقدر از این چی می زدن به خودشون، واکسنایی که زدن و مردم مردن، چقدر واکسن زدن مردن، چقدر واکسن زدن بیماری لاعلاج گرفتن. خودش یه کرونا یه عده رو میکش، یه عده واکسن یاری میکرد در کشتن و بیمار کردن. چون افراد زیادی رو با چشم خودمون دیدیم، سالم سالم واکسن زد مرد، هیچ کس هم گردن نمیگیره که به کی شکایت کنی. ایدز از بیماری هایی بود که تو همین قرن اتفاق افتاد، تو کشور ما کم بود، تو بعضی کشورها بیداد میکرد، بیداد میکرد. کلمه تو کشور ما هم یواش یواش رخنه کرد آمد، ولی پس لرزه هاش آمد اینجا. بیماری های گون، روایت حالا از آقا موسی بن جعفر یه روایتی هست، می‌فرماد وقتی مردم گناهان جدید می‌کنن، خداوند بیماری‌های جدید می‌آفرینه. یه بیماری که از تا حالا نبوده، بیماری های ناشناخته میاد. مثلا از علائم آخر الزمان میگه پیامبر خدا فرمود فلج زیاد میشود. فلج چی الان؟ بیماری ام اس. بیماری ام اس. ام اس الان قدیم ام اس بود یا نبود؟ چند درصد از جامعه الان ام اس میگیرن؟ هر کسو میبینی مخصوصا جدید خیلی داره شایع میشه. خب فرمود بیماری های گوناگون که سبب ترس و دلهوره است، بالا و بالا رفتن نرخ ها که سبب گرسنگی است. عجب، انگار امام صادق همین زمان ما رو دیده. نرخ‌ها گرون چرا؟ میگه مملکت ما فقیره، یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا ایرانه خاطر نفت و منابعی که داره، بعد چرا این گرونی بیداد میکنه؟ خب اون طبقات پایین جامعه له میشن که. و بالا رفتن نرخ ها که سبب گرسنگی است. وقتی هم پول نبود نتونست ازدواج کنه دختر و پسر، ازدواج نمی کنن. بعد شهوتشون رو چی می کنن؟ نگر می دارن تو جیبشون؟ نه. بعد میشه چی؟ فساد، فحشا. پناه بر خدا. و بالا رفت. بعد روایت داریم میگه در آخر الزمان جنس هست اما گران است. ببینید یه موقع نیست میگیم گرونه، الان چیزی هست که نباشه، همه چی هست، چرا باید گرون باشه؟ دلار رفته بالا به ما چه مربوطه؟ بالا رفته بالا. بلش کن، بحثای سیاسی میشه، دست به خدا من بحث سیاسی نمی کنم. این حدیث دیگه، نمیشه توضیح نداد که. و کاهش در اموال و جانها که قحطی و مرگ و میر فراوان است. نقص در اموال و جانها، میگه مرگ و میرهای زیادی که هست. آقا جنگ هایی که یه لحظه آروم نمیشه، یه لحظه. شما خاورمیانه رو دیدید یه جاش جنگ نباشه؟ 8 سال که ایران و عراق بود، بعد حمله آمریکا به عراق شد، نمیدونم سوریه حمله شد، کجا حمله شد، الان که روسیه به اوکراین حمله کرده. از میگه یه جا هست یه دقیقه آروم باشه، یه دقیقه خون ریزی و کشتار نباشه. بعد با این اسلحه های جدید، آقا قدیم شمشیر و نیزه بود، کمان بود، به زور مثلا طرف کشته میشد، حالا یه بمب میندازه یه مرتبه یه محله پودر میشه. انفجارهای جدیدی که من میبینم، میبینم نسبت به 30 سال پیش خیلی فرق کرده. اصلا عکسای سوریه رو که تلویزیون نشون میده اصلا مثل ویرانه است. چقدر نفوس کشته شدن. نقص من الاموال و الانفوس، کاهش جانها، یه عده با بیماری ها میمیرن، یه عده با جنگ ها میمیرن. حدیثی داریم از پیامبر خدا که فرمود فتنه از هر جا که خاموش میشود از جای دیگه شعله میگیره در آخر الزمان. از هر جا که خاموش میشه یه جای دیگه میزنه بیرون. و نقص در محصولات که به نیامدن باران است. آقا نقص محصولات یکی با کمبود آب، الان میدونید بحث کمبود آب هست توی گزارش ها. یه نکته دیگه هم در نقص در محصول همین کودهای شیمیاییه که میدن به محصولات، باد میکنه سیب اینقدر ولی مثل کاه میمونه، نه مزه‌ای داره نه خاصیتی داره، خیارشون سیبشون میوه‌جات دیگه‌شون. باز روایت داریم میگه آخر از زمان میوه ها طعم اصلی خودشون رو از دست میدن. قدیم میگفتن آخه چجوری طعم اصلیشون از دست، نمیدونم حالا اونا که قدیمی ترن شاید یادشون باشه، یه خیار توی یه جا پوست میکندی بوی خیار خونه رو بر میداشت. الان صندوق خیار بذاری پوست بکنی بوی در نمیاد، چجوریه؟ بقیه محصولات هم همینه، برنج و گندمی هم که میخوریم خب همینه دیگه. بعد ثمرات عزیزان، فرزند ثمره انسانه، هر درختی میوهی داره، درخت انسان هم میوهش فرزنده. حالا ببینید چقدر کم شده ثمرات. باباهاتون رو نگاه کنید چند تا بچه داشتن؟ 6 تا 7 تا 8 تا 10 12، غیر از این بود. خودتون چند تا بچه دارید؟ الان اینجا کیه 3 تا بچه داشته باشه؟ جدیدی یا جوونا، پیر مردان نه. چند تا داری؟ باری که این صلوات برایشون بفرستی؟ منم خودم 4 تا دارم البته. من و شما پلوونیم. نه جد بقیه چرا هیچ کس دست بلند نکرد بالا؟ منظور اینه که بعد نسل بعد چند نفر چند تا بچه دارن؟ شاید یه دونه ها. پس نقص در ثمرات یه معناش نقص در اولاد میشه. چرا نسل قبلی ما 10 تا بچه داشتن، نسل الان نهایتش 2 تا فرزند داره؟ تازه اونایی که خوبن، ضعیفترها یه دونه، بعضی که اصلا میگن بچه نمیخواییم، اینجا نمیخواییم. و نقص من الاموال و الانفس و ثمرات، ثمرات محصول میوش. نسل‌های بعدی واقعا بشریت رو به کاهش میره، چون در یه برهه جمعیت زمین خیلی اوج گرفت. الان چند میلیارد؟ 8 میلیارده. یواش یواش داره میره تو شیبه، تو سراشیبی. بعضی کشورهای دنیا مخصوصا غرب و اینا، اونا زودتر شروع شده، اونا دارن جمعیتشون کاهش پیدا میکنه، اصلا مهاجر میپذیرن، میگن بیایی تو کشور ما چون نیرو داره کم میاره. و خود کشور ما هم تو نسل بعدی همینجوری میشه، مخصوصا مغزا که دارن فرار میکنن، آدمای باسواد دارن میرن از مملکت. ولش کن. خب و نقص در محصولات که با نیامدن باران است. پس در آن موقع، در اون موقع ظاهرا همین موقعی که ما هستیم و میفرماید، یا نزدیک های دیگه، حالا به آنها که در عقیده به ما ثابت میمانن مژده بده. اونایی که ثابت قدم در ولایت موندن و بشر صابرین، اونجا تو سختی که افتادن به اینجا رسید مژده بده، یعنی داره خبرایی میشه. یه حدیثی از امیرالمومنین هست که میفرماد وقتی همه درها به روتون بسته شد منتظر فرج باشید، آماده فرج باشید. یعنی چون قانون خداست وقتی همه درها بسته شد میخواد فرج حاصل بشه. این قانون تو این عالم، وقتی همه درها بسته شد آماده باشید که میخواد فرج بشه. آنگاه فرمود این تأویل آیه است، تأویل این آیه است، و هیچ کس جز آنها که راسخ در علمند تأویل آن را نمی دانند و ما ایم راسخان در علم. که تأویل این آیه چیه؟ در مورد اتفاقات قبل از ظهور امام عصره عجل الله تعالی فرجه الشریف. نه یه نکته رو خواستم برای عزیزان مطرح کنم. در مورد ظهور امام عصر، اولا بدونیم ظهور ایشون جزو اسراره. این که بعضی ها میگن آقا عصر ظهور، عصر ظهور، اینا دکون بازاره ها، این حرفا گوش ندید. خیلی از این حرفا بحث سیاسی بازی و از این داستان هاست. ظهور امام از اسرار الهیه که هیچ کس خبر نداره، هیچ کس خبر ندارد که کی اتفاق خواهد افتاد، اما از حتمیات است. حتمیات منتها یه نکته ای هست که باید دقت کرد. در روایات میخونیم که حضرت در مکه ندا بلند میکنن که الا یا اهل العالم انا بقیت الله. بعد از نشانه های ظهور که آقا از کجا بدونیم الان این آقا که آمده میگه من مهدیم راست میگه، یه علامتی باید داشته باشه یا نه؟ یکی از علائم حتمی قبل از ظهور صیحه آسمانیه. از آسمان صیحه‌ای زده میشود که همه اهل عالم میشنون، که در ماه رمضان اتفاق میفته این صیحه، که ایشونو معرفی میکنه به عالم. والا هر کسی ممکنه قیام کنه بگه من مهدیم و یه خالم بذاره رو صورتش مثلا. از کجا میخوای؟ راست میگه؟ دروغ میگه؟ نه، اینجوری ها نیست. صیحه ای از آسمان زده میشه، ایشونو معرفی میکنه. خب بعد حضرت وقتی در مکه ظهور میکنن 313 نفر جمع میشن با ایشون بیعت میکنن. اون کارگزاران حضرتن، اون 313 نفر. اما روایت داریم 12 با 313 نفر که قیام نمیکنه ایشون. روایت داریم لشکری داره 12,000 نفری. خب آقا این لشکر 12,000 نفری رو امام غائب چجوری جور میکنه؟ از کجا میاره؟ نکته است اینها، باید دقت کنیم درش. اینا از کجا هستن؟ چجوری حضرت رو میشناسن که در رکاب ایشون میخوان بجنگن؟ یه سری بحث هایی هست در مورد نحوه ظهور حضرت، که به چه نحوه ظهور میکنن ایشون که همه دنیا رو میخوان بگیرن، همه دنیا رو میخواد در تحت تسلط بگیره. ببینید مثلا روایت امام کاظم فرمود در مورد آیه افغیر دین الله یبغون و لهو اسلم من فی السماوات و الارض طوعا او کرها، آیا جز دین خدا را میجویند؟ با آن که آنچه در آسمان ها زمین است خواه ناخواه تسلیم او هستند و به سوی او بازگردانیده می شوند. امام کاظم علیه السلام آقا موسی بن جعفر فرمودند این آیه در مورد حضرت قائم نازل شده است. هنگامی که ظاهر شود آیین مقدس اسلام را در شرق و غرب جهان به یهود و نصارا و صائبان و ملحدان و مرتدان و کافران عرضه می دارد. دین جهانی میخواد بشه. چطور این حکومت خودش رو یه مرتبه تشکیل میده؟ یه احتمالی هست، یه احتمال فقط، نه اینکه بگیم حتما این جوری روایت داریم، نه، یه فرضیه است، یه چیز محتمل از قرآن. سوره یوسف که 12 سوره قرآنه، اصلا گفتن این سوره در مورد امام عصره، تعویلش ها. برادران یوسف، یوسف از اونا غائب شد، پیداش نمی کردن. بعد دوچار قحطی شدن، دوچار گرفتاری شدن. خب وقتی یوسف رو پیدا کردن، یوسف چه کاره بود؟ عزیز مصر بود، ظهور کرد، عزیز مصر بود، کلی هم قدرت دستش بود، مصر هم ابرقدرت بود اون موقع، ابرقدرت کره زمین بود مصر. آیا ممکنه وقتی امام عصر ظهور میکنه مثلا رئیس جمهور یک کشور ابرقدرت باشه؟ چه اشکال داره؟ یه من مهدی هستم. من یه کسی گفته اینجوری نباید بشه. چون لشکر 12,000 نه، حالا اون 313 نفر رو میگیم از اطراف و اکناف اولیای خدا جمع میشن دورش، ولی با 313 نفر نمیشه دنیا رو تسخیر کرد. تسلیحات میخواد، حالا تسلیحاتش هم سر جاش، اصلا نیرو باید داشته باشه یا نداشته باشه. تازه روایت داریم یه لشکر 24,000 نفر دیگه ای هم داره تو احادیث. آیا ممکنه یه همچین حادثه شبیه به چنین حادثه ای به وجود بیاد؟ یعنی حضرت یه مرتبه ظهور کنه و ما ببینیم مثلا رئیس جمهور آمریکاست، مثلا میگم، نه حالا آمریکا که میگم، یعنی یه کشور ابرقدرتی، حضرت مثلا رهبر اونجاست، رهبر یه کشور ابرقدرته، یا رئیس جمهور اونجا شده. مگه یوسف نشد؟ مگه عزیز مصر نشد؟ بعد ظهور کرد، مردم رو از قحطی نجات داد، همه رو رهبری کرد، ایشون هم مناس رهبر دنیا بش، از یه جا باید شروع کنه. آیا چنین چیزی امکان داره این اتفاق؟ بله ممکنه، امکانش هست، امکان همه چیز هست، چون فقط به ما گفتن ایشون میاد و یه سری اخبار و علائمی رو گفتن. و امیدواریم در عصر ایشون حضور داشته باشیم، جمال ایشون رو زیارت کنیم. ولی مهمتر از همه اینها، چیزی که مهمه اینه که اماممون ازمون راضی باشه. عزیزان، حتی دیدن امام اونقدر مهم نیست که رضایت امام مهمه. تو این عصری که فساد و فحشا همه جا موج میزنه، بیدینی، بی غیرتی، بی حیایی همه جا رو گرفته، اونی که مهمه اینه که اماممون ازمون جوری باشیم امام ازمون راضی باشه. بگه این شیعه ماست، این محب ماست. چون خیلی آقا غریبه. به این شعارا نگاه نکنید میپرن بالا پایین، اینا نمایش، همه اینا نمایشه. خوب نمایشی هم باید باشه، نمیگیم نباشه، مخالف نیستیم. مداحی باید باشه، سرود خوندن، دست زدن اینا، ولی یار امام زمان بودن یه چیز دیگه است. یار امام زمان باشیم مهمه. یه شخصی دیده بود حضرت رو که چقدر زخم به بدنش خورده. گفتود آقا چرا شما اینجوری؟ فرمودود جناب عالی این زخم‌ها رو به من زدی. گفتود من زدم؟ گفتود بله، هر گناهی که کردی یه زخمی به من زدی تو. حواسمون باشه ما به اماممون زخم نزنیم، ما به اماممون زخم نزنیم. یه وقت ببخشید دیگه خیلی مصد اوقات شدیم. مدعای عزیز میان به جلسه صفا میدن. فقط عزیزان امشب رو انشالله شب زنده داری کردید، دعا سنا ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. جهت تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرضات، برآورده شدن حاجات اجماعاً صلوات.